این وارد چه میشین هم ها اما زیاد داره و اون فقه تریدن
ما اومدیم فقط فقه بازی های رایانه ای رو به عنوان یک موضوع مهمی که امروز مطرح هست و لازم هست شروع کردیم، اما پیش نیاز این بحث فقه سرگرمی هاست به نحو مطلق. یعنی ما باید سرگرمی رو از منظر دین بررسی کنیم، ضوابطش رو مشخص کنیم. برخی از حدود رو من به صورت تیتروار و عنوانی عرض کردم ازش رد میشیم، اما همه اونها جای بحث داره و اگر کسی بخواد در این زمینه تحقیقی کند یا یک بحث های مستقلی بگذاره جا داره و هنوز جای بحث هست. در این بین حالا ما رسیدیم به این که حالا به همون مقدار که در بحث بازی های رایانه‌ای مورد نیاز هست و میخواهیم ضوابطی را در خصوص سرگرمی ها بدیم، یه بخش هایی را بهش بپردازیم. بنابراین انتظار تفصیل زیاد نداشته باشید، اما اگر بحثی جایی چیزی اگر ابهامی داره اشکالی نداره، مورد بحث دیگه مطرح کنید بحث میکنید. از جمله اون ضوابط عرض کردیم یکیش بحث جذابیت بود. این جذابیت رو دوستان سوالاتی داشتن، من یه اجمالا فقط برای اینکه رفع ابهام بشه عرض میکنم. ما در خصوص جذابیت در دو محور در واقع ضوابط رو باید مشخص کنیم، یکی بایدها و یکی نبایدها. و بایدها من منظورم بایدهای واجب و اینها نیست لزومن، منظورمون از بایدها و شایدها، شایسته ها رو هم میخواییم بگیم. و تو نبایدها هم فرقی نداره، نبایسته های حرمتی و نبایسته های کراهتی رو بهش میفردازیم. در قسمت بایدها قبل از اینکه به این بایدها و نبایدها بپردازیم، ما یک بحثی رو مطرح کردیم و اون اینکه اصل جذابیت آیا از نگاه دین مطلوبه یا نه. انسان خودش، منزلش، متعلقاتش، زندگیش رو به گونه ای ترتیب بدهد که جذابیت داشته باشه، آیا این اصلش مطلوبیت داره یا نه؟ و بعد اگر مطلوبیت داره، اصل این حالا اصل این جذابیته بعد از اثبات مطلوبیتش حالا چه بایدها چه نبایدها اون موقع واردش میشه. من اون تو اون گلوگاه که هنوز وارد بایدها و نبایدها نشده بودم دوستان یه ابهاماتی براشون پیش اومد. در این که شما چطور میگید اصل جذابیت مطلوب دین هست و با استفاده از روایات و آیات و روایاتی که دیروز عرض کردیم و معتقدیم که اصل اولی در مورد هر آن چیزی که جذابیت دارد نه تنها جواز هست بلکه مطلوبیت. مطلوبیت، دقت کنید واژه رو، میخواییم بگیم هر آن چیزی که در این دنیا جذابیت داره، یافتن اون، به دست آوردن اون، داشتن اون، اینها مطلوبیت هم داره و می توانیم بگیم سیره انبیا هم بر همین بوده. منتها گاهی اصل ثانوی مانع این شده، این رو هم جا هم باز بگیم، گرچه بعدها هم خواهیم گفت. گاهی عوارض، گاهی موانعی مانع این شده. فقط حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام نبود که خب طبیعتاً اون جذابیت های دنیاوی رو میخواست داشته باشه، ملک و سلطنتی که کسی نداشته باشه. منتها بقیه کارهای لازمی داشتند یا در یک شرایطی بودند که اون براشون اهم نبوده. حضرت سلیمان در یک شرایطی بوده که شاید اعجاز او در آن زمینه باید قرار می گرفت، همچنان که اعجاز حضرت موسی عرض کردیم در زمینه بحث کارهای عجیب و غریب و اسمش حالا سحره و سحر اون موقع زیاد رواج داشت، یا حضرت عیسی در زمانی بود که طبابت و نمیدونم اینجور چیزها، هر کدوم به فراخور خودش ظاهرا عصر حضرت سلیمان هم یک همچین که ظواهر دنیوی و برخورداری از نعمات دنیوی زیاد مورد نظر بوده و ایشان با اون اعجاز الهی اونها رو به دست آورد و اون رو میخواست. و الا این به این معنا نیست که مطلوبیت نداره. حضرت پیامبر باز به جهات دیگری، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جهات دیگری در روایات داریم تمام دنیا بهش عرضه شد، تمام دنیا ثروت دنیا بهش عرضه شد ولی نپذیرفت و گفت من همین فقیر باشم برام بهتره. و این فقری که حضرت پیغمبر میفرماید فخر منه، من فکر میکنم این حقیر با این فکر قاصرم، برمیگرده به همین روایت، چون فقر را اختیارن و در جایی که میتوانست نداشته باشد اختیار کرد. این فقر فخره، بله، فقر را انتخاب کرد برای اینکه خواست بگه اون جذابیت های دنیا دل منو نمیبره، خواست غلبه کنه. در یه روایت داریم حضرت پیغمبر حتی شیطان نفسش را هم به راه کرده. خیلی عجیبه این روایت که یک جایی نقل شده که ظاهرا عایشه برمیگرده، حضرت پیغمبر به عایشه میفرماید که خداوند شیطان تو رو ذلیل کنه اینها، بعد عایشه هم برمیگرده به پیامبرم همین رو میگه، فکر میکنه یه دعاست دیگه. بعد پیامبر میفرماید که اینجور نگو، من شیطانم را مهار کردم و اون را به دست من گویا مثلا اسلام آورده و اون حالا خواستم سندش را اشاره نکنم بهش، ولی این رو داریم در منابع ما هم آورده شده. بعد میگه این رو، خلاصه منظور چیز بعیدی هم نیست، یعنی منظورش همینه، نفسم رو من مهار کردم، منظورش همینه، یعنی من اون نفسی که دیگران باش کلنجار میرند و نمیتونن مهارش کنن و اون نفس است که گاهی اونها رو میکشونه به جاهای گناه، من او را اونچنان مهار کردم که از توانایی های او در مسیر دیگه بهترش استفاده میکنم. و همینطور هم ظاهرش هم همین نشون داد، شاهدش همینطور روایاته. حضرت سلیمان میگه تمام اون سلطنت دنیوی و اون زرق و برق دنیوی رو به من بده که کسی ندارد و نداشته باشد، ظاهرش اینه که تو بعد از منم نباشه، ولی حضرت پیغمبر براش عرضه میشود. در روایات هست، در روایات ما امامیه نقل شده، عرضه میشود تمام ثروت دنیا و اینها بهش عرضه میشد، میگه نه نمیخوام، من یک بنده‌ای باشم که شاکر نعمت تو باشم، برام بهتره تا اینکه اینقدر ثروتم داشته باشم. و حال اینکه چیزها مشرکین میخواستند، میگفتن اگر این پیغمبره چرا پس خداوند ثروت بهش نداده، چرا همچین ثروتی نداره، چرا الاخر مهار کرده بود، اون مطلوبیتش را از بین نمیبره. اون نشون میده پیامبر به خاطر اغراض دیگه‌ای، به خاطر مصالح دیگه‌ای، امور خودش را در یک مسیر دیگه‌ای قرار داده بود. قرار اینا ضد مطلوبیت نه، از اینها در نمیاد، این مرجوحیت داره، نه، منتها کسی باید از این توانایی‌ها به جای خودش استفاده کنه، اون جای خودش، اون سر. حتی از دستورهایی که به زیبا گشتن، زیبا بودن در اسلام کم نداریم، از شانه گرفته و مسواک و لباس تمیز و اینها گرفته تا معنویات، اخلاق پاک و اینها، همه اینها نشان دهنده این است که واقعا زیبا بودن خودش صلاحیت این داره که مطلوب واقع بشه و مطلوب هست. استدلال ما این هست، یک، فطرتاً انسان به جذابیت‌ها چی علاقه نشان می‌دهد. دو، هیچ آیه و روایتی نهی که نکرده اید، بلکه در آیات و روایات گاهی در موارد خاص مثل خود زینت کامل در کل مفتر و گاهی به نحو کلی گفته است که زیبایی و اینها رو داشته باشید که خداوند هم زیبایی رو دوست داره. مواردش مصادقش هم که یکی دوتا و دهتا نیست، انصافا میتونید بشمورید. اینکه اسلام سفارش کرده ظواهرتون رو زیبا کنید. بنابراین در اصل مطلوبیتش نمیشه شک کرد و جای شک نداره، اما اشکال اینجاست. حالا بعضی اشکال کردن میگن خب این جذابیت امری هست نسبی، یک جایی هست یه چیزی جذابیت داره، همون چیز در یک منطقه دیگر جذابیت نداره، بلکه گاهی چه بسا خلاف جذابیت هم داشته باشه. این یک. دوم میان خب اصلا اصل جذابیت رو به ما تعریف کنید تا بفهمیم یعنی چی. چون اگر در خود اصل جذابیت هم مفهوم درستی صورت نگیره، خطاهایی صورت میگیره در تطبیقش. چطور؟ مثال میزنم، میگم برخی از دوستان میگفتن ببینید الان در بعضی از این بازی ها یا فیلم های سینمایی میبینیم چهره های زشتی را درست میکنن برای شخصیت های منفی، دیوها و شخصیت های منفی. از اون بر میبینیم بچه ها به همین علاقه نشون میدن به این چهره. این چهره‌ای که کارگردان، تهیه کننده، متخصصین فن اون بازی یا اون فیلم تشخیص دادن باید زشتش کنن، همون رو میبینید که در بین بچه ها جذابیت داره. این چه ضابطه ای شما میتونید ارائه بدید که ما بفهمیم اینو؟ در اون قسمت اول که گفتیم تفاوت میکنه، جوابشون اشکال نداره، بله میپذیر. مصادیق جذابیت در مناطق مختلف فرق میکنه، اما نه اینکه اصل جذابیت از مطلوبیت بیفته. سر این هم که مصادیق تفاوت میکنه روشنه، چون سلائق متفاوت است و چون تبایع در اثر اختلاف مناطق مختلفه و می دانید طبیعت مختلف باشه سلیقه ها و خواسته ها مختلف خواهد بود. در یک منطقه رنگ سرخ را خیلی زیبا می دونن که مردها بپوشن، در یک منطقه اون را زشت می دونن، در یک منطقه رنگ های تلخ را می پذیرند و طالبند، در یک منطقه این رنگ‌های تلخ رو خیلی زشت می‌دونن. این اشکالی نداره، مهم این است اون چه که در هر منطقه تناسب حساب می‌شود اون مطلوبه. بس من معنای جذابیت گفتم. سوال دوم این بود. حالا قبل سوال دومی همین رو درسترش کنم. مثال زدم به چی و می‌زنم به چی؟ به احترام. آیا همتون نمیگید هم به اصل اولی عقلی هم به اصل ثانوی روایی و شرعی، مگر نمیگید که احترام کردن مطلوبه؟ احترام کردن یک ادبه، به بزرگتر، به پدر، مادر، استاد، همبحث، الاخر. مگه نمیگید احترام کردن مگر غیر از اینه؟ احترام کردن تو هر منطقه‌ای مصادیق خودشو داره دیگه، اشکال نداره. با مصداق عرفی هم اتفاقا پیش باید رفت. یعنی یک جایی کلاه برداشتن اگر امتحان احترام است در یک منطقه ای، خب اونجا باید برای احترام و کلاه رو برداریم. همین فرد در یک منطقه دیگر می رود برای احترام به اون افراد، اگر چنانچه کلاه گذاشتن احترام است، کلاه رو باید بگذاره تا احترام کنه. جان نازه بله
جسدی مقصد عرب هاست
بله
ما ایرانی ها یا
اخصر
احسن
احسن اتفاقا یکی از مشکلات سوال خوبیه سوال این است که پس روایاتی که راجع به برخی از مساجد گفته رو چی کار میکنید جواب این هست که همونجا هم این فقیه هست که باید تشخیص بده آیا این دستور دستور منطقه‌ای و زمانیه یا نه دستور عمومیه مثال میزنم البته همینجا یک ضابطه رو در خاطرمون داشته باشیم اگر در یک منطقه عنوان ثانوی روش بار بشود اونجا اصلا بحثی نیست همون احترام کردنی که در روایت گفته شده اینجوری احترام کن در یک برهه ای از زمان عنوان دیگه ای برش بار بشود عنوان ثانوی برش بار بشه اونجا فقها ها بحثی ندارن که حکم عوض میشه ولی هنوز ذهنم سوال اول سوال رو جواب بدیم سوال اینه که پس چطور در اسلام تعیین شده جواب همین است که فقیه باید تشخیص بده از روی ادله که آیا این جزء آداب یا جزء ادبه جزء ادب و فضائلی است برای عموم بشریت یا جزء آداب و رسومی است مخصوص یک برهه‌ای از زمان یا قطعه‌ای از مکان اینو فقیه میتونه تشخیص بده قرائنی گاهی داریم این رو بفهمیم اگرم جایی قرائن نداشتیم اصل بر این است که این یک دستور عمومی است اما منافات نداره اون موقع اون بحث دوم رو مطرح میکنیم میتواند دستور عمومی است که میتواند در اثر عناوین ثانویه مقید شود مثال بزنم بعد سرمه کشیدن در روایت گفته شده سرمه بکش در بین عرب ها در بعضی از منطقه ها همین الان هم مرسوم سرمه کشیدن برای مرد ها مرسوم و هم زیبایی هم درمان است اما سوال اگر این در یک منطقه ای عنوان ثانوی پیدا کنه چی؟ اینجوری نیست جواب همون جواب کرد کرد به این معنا که در یک منطقه این شده جزء آرایش های خاص زنان و اگر کسی این کار رو بکند مورد تمسخر قرار میگیره و الاخر توهین به خودش محسوب میشود جواب همونه اون جایی که گفته شده است این را در جای بوده که هیچ عنوان دیگه نبوده خالی بوده کاملا خالی بوده حالا که عنوان دیگه برش بار شده این که مستحبه گاهی واجبات رو هم جلوشو میگیره اینکه مستحبه واجبات هم به مراتب خودش البته نه مثل واجبات مهمی مثل نماز و اینها بگیم آقا اینجا اونجا هم به تناسب خودش واجبات را مثل خطر نفس جلوشو میگیره مستحبات را درد سر انداختن خود جلوشو میگیره و قصه الازاله که هر جایی به تناسب خودشه بنابراین در امور قاعده دادیم ده ها و این یک قاعده کلی هر جا ائمه و روایات به ما دستور میدن اصل بر این است که اون یک امری عمومی مقطعی نیست ولی اگر قرینه در روایت باشه حتی در واجبات هم ما داریم که قرینه ای داریم که مقطعیه مصداق مهم نبوده چیز دیگه ای مهم بوده مثال بزنم راوی میاد میگه که چاه من فلان نجاست افتاده در چاه چه بکنم؟ به اون میگه فرض کنیم مثلا میگه مرداری گنجشک که گنجشک مردار افتاده توی آب چه بکنم؟ بهش میگه مثلا به طور مثال میگه این مقدار برو دلو آب بکش کس دیگه ای اومده ازش پرسیده به اون یه مقداری بیشتر گفته در همون مورد دقت کنید در همان مورد سائل دیگری اومده سوال پرسیده امام به او بیشتر گفته شاگرد امام میپرسه ازش میگه که چطور شد پس به اون یکی این مقدار گفتید به این یکی بیشتر یا خود راوی میپرسه میگه چرا پس گاهی اینجوری گفته میشه میگه نه چون دلوهای شما با دلوهای اونا فرق میکنه میبینید نشون میده که امام نظر داشت این قرینه روشنه میگه دلوهایی که عراقی‌ها استفاده میکنن با دلوهایی که مدینه‌ای‌ها استفاده میکنن فرق میکنه. اونا دلوشون کوچیکتره، اینا دلوشون بزرگتره. اینه که فرق میکنه. اونجا این بوده که یک مقدار آب از اونجا کشیده بشه، بعد اون مقدار با دلوای اینا میخواست بگه، اینجوری با دلوای اونا نمیتونستش ببره کیلویی کن، براشون سخت بود بگه آب رو کیلویی کن، مثلا چند کیلو آب بگیر، چند لیتر آب بگیر. لیتر رو کیلو اون موقع درست نبود، این دلواشون با اینا میکشیدن. اونجوری به صورت عرفی بهشون گفته است. این یکی از جاهایی است که، یا نمونه دیگه به امام صادق ایراد گرفتم که چرا شما اینقدر ظاهر آراسته است، ولی حضرت امیر مؤمنان اونچنان بود. حضرت امام صادق جواب میده، میگه اون موقع شرایطش فرق کرد با این موقع. ببینید این نشون میده شرایطیه، یعنی حتی این بحثی که گفتم اون جذابیت و اون زیبا گشتن ها و اونها خوبه، اما مصادیقش در اثر ظروف زمان و شرایط زمان و مکان فرق میکنه. اون موقع شرایطش طوری بود و حضرت امیر مؤمنان هم حاکم بود اولا و هم شرایط مردم اوائل اسلام ضعیف بودن از جهت مادیات و این حرفا ثانیا، و امام رعایت میکرد. ولی امروز الان من اضافه میکنم به خصوص زبان امام صادق، گاهی مخصوصا به یارانش دستور میده، میگه تو که میتونستی، چرا مثلا در ظاهر آراسته نمیگردی؟ تو که میتونستی اسب بخری، چرا اسب نخریدی، رفتی استر خریدی؟ حتی اینجوری داریم در یکی از نقلها به اسمش یادم رفت، به اون طبیب اسمش یادم رفت، بهش میگه که چرا تو استر خریدی، برزان خریدی؟ چیز استر قاطر، در فارسی ما به قاطر استر میگیم دیگه. بعد میگه چرا نرفتی اسب بخری، برزان، اسب مثلا تاتاری و اینها چرا نخریدی؟ میگه آخه اون هزینهش بالاست، هزینه نگهداریش هم بالاست. بعد میگه خود تو میپرسد اینا چند خریدی؟ در اون روایت یا استره یا من یادم رفته حمار، احتمالا همون حمار باشه، الاغ باشه احتمالا. میگه چند خریدی؟ میگه 300 دینار یا همچین چیزی، مبلغ بالایی. میگه 30 دینار یا 300 دینار، مبلغ بالایی. میگه خب تو که اینقدر پول داشتی چرا نرفتی اسب بخرید؟ میگه خب اون هزینه داره. میگه کسی که میتواند هزینه اینو بده اونم میتونه بده. بعد بهش میگه مگه نمیدونی اگر کسانی که از دوستان ما از نعمتهای دنیوی تهیه میکنند و اینها و به امید اینکه یار و مددکار ما باشن خداوند اونو کمک میکنه. در اون روایت حالا در موقعش برید مراجعه کنید، این تو روایت اسراف میاد که امام بهش میگه این کاری که تو کردی اسرافه، پول زیاد دادی الاغ گرفتی، باید پولتو میدادی اسب میگرفتی. بعد بعدش هم میگه بابا شماها یه طوری بگردید، چون منصوب به ما هستید درست حسابی بگردید، خلاص امروزه بگم درست حسابی بگردید، ظاهرتون هم رعایت کنید، نگن اینا مثلا پاپتی هم دوباره و این حرفا. یا مگه این روایته این آیه قرآن نیست و اما به نعمت رب کف حدث؟ یکی از تحدیث نعمت همین است که زیبا بگردید. خب من اینا رو گفتم، حالا اینا زیاد حرف داره، اجمالا خواستم بگم پس اصل جذابیت مطلوب یک، دو مصداق جذابیت متفاوته، بله هم به زمانه متفاوت است هم به مکان متفاوت است، این هم و هیچ منافاتی هم نداره. ما نمونه های زیادی داریم که همینجوره، چون موضوع عرفیه، یه قاعده کلی، قاعده کلی این است که هر موقع موضوع عرفی باشد تعیین اون به دست عرفه نه به دست شارع مقدس. اگر میگه احترام، اگر میگه جذابیت، همه اینها، اگر میگه زیبایی، همه اینها عرفیه. ضابطش هم این است که شارع مقدس اگر راجع به موضوع بیانی نفرمود و واگذارش کرد به عرف، این میشه موضوع عرفی. از عناوین عرفی به کار ببرد، بیانی به کار نبرد برای تحدید آن، حدود آن را مشخص کنه، هیچ حدودی مشخص نمی کنه. این واگذار می شود به عرف. بر این اساس حالا اون حرف دیگر را که راجبه این که چرا گاهی افراد به امور غیر مناسب علاقمند می شود، میگن اگه جذابیت شما میگید مطلوب انسان است، چرا بچه ها به چیزایی که گاهی زشت هستن علاقمند میشه؟ جواب اون هم باز روشنه، اتفاقا اون معید خوبیه. بچه ها به قدرت علاقه نشان میدن. پسرها دیدید عمدتا به ماشین علاقه مندن، به ماشین، اسباب بازی ماشین، و میگن ماشین نماد قدرت هم است. روانشناسا میگن ماشین در واقع نوعی نماد قدرته، ولی زا بچه ها به اون علاقه دارن. پسرها، دخترها هم که به عروسک و اینها، چون یه جرایی هم اونجا اون ارتباط و عواطف و الاخر دیگه. بچه ها به قدرت علاقه دارن، هر چیزی را که ببینن قدرت داره دوست دارن اونها هم مثل اون باشن. اگر در یک فیلمی شما نشون بدید که یک چهرهی ولو چهره دیوی و چهره زشت قدرت زیاد داره، بچه ناخواسته اون رو میبیند، اون قسمت قدرت داریش رو میبینه، و حالی که اگه همون رو همونجا تو همون فیلم، همون چهره رو در همون فیلم نشان بدید زبون باشد، ترسو و نمیدونم دارای رفتار نفرت انگیز باشه، ابدا بچه ها علاقه نشون نمیدن به اون. این نشون میده چیز دیگه ای اونجا غلبه کرده و دل بچه رو برده است، و اون موقع در اون چهره هم تناسبه اجرای رعایت شده است. یعنی اون شخص، اون کسی که طراح این است، میگه شخصیتت منفیه، یه جور میاد چهره پردازی میکنه، اونش از اون جهت تناسب رعایت شده درش، ولی اونجا قدرت نشان میدهد، اونجا دیگه بچه میاد اون قدرت رو انتخاب میکنه. یعنی بین این که من اون منفی بودن اخلاقی را، نه هنوز دقت کنید، این نکته به درد ما میخوره، هنوز بچه به سنی نرسیده است که تحلیل اخلاقی و تربیتی بکنه، بگه کسی که کارهای منفی انجام میدهد زشته، منفوره، کسی دوستش نداره الاخر، اون طرفش غلبه نکرده، ولی غریزتاً به قدرت علاقه داره، اون رو میبیند. مدتی میگذره، میشه 15 ساله، میشه 20 ساله، توجه میکنید اون موقع یک سری معیارهای مهمتری در شخصیت او شکل میگیره، اون موقع میبینی نه دیگه فاصله میگیره. مثالی میزدن، میگفتن بچه ها میدیدن که یک شخصیت تعذیه، یک شخصیتی مثل شمر میاد، از اون ابتدا از حضرت علی اکبر بگیر، حضرت قاسم و نمیدونم همینطوری حضرت علی اکبر و بعدش هم حضرت ابوالفضل عباس و بعد حضرت خود امام حسین و همه اینا رو میکشه. بچه نمیتونه این رو تحلیل کنه که این نماینده اون نیروی حساب دشمن هست. این تو بازی میخوان بگن شم، همه شو شم این کار نکرده که، بلکه هیچ کدوم به یه جرایی شم توی اینها بوده، فرمانده بوده الاخر و عمدتا نیروها بودن، ولی بچه میبینه این چقدر قدرت داره. فردا توی بیابون، توی کوچه، تو خیابون و بیابون میگن خب بیای تعذیه بازی کنیم خودمون. بچه ها کم نیستن، بچه هایی که علاقه نشون بدن که شمر باشن، میگه من شم، اون میگه نه من شم، اون میگه نه من شم. ولی این وقتی بزرگ میشه، جالب اینه وقتی سنشون میاد بالاتر و شم رو، امام رو، این فاصله ها رو خوب میتونن تجزیه تحلیل کنن، وقتی بهش میگه آقا شخصیت شم شما باشه، اول ناراحت میشه. اونو باید توجیه کنی بابا هدف یکیه، فرقی نداره، تا بالاخره راضی بشه. یعنی با این چیزا خودش راضی میکنه. این نشون همین شاهدی بود که عرض کردم، البته این یک بحث تربیتی داره خودش، ولی خواستم بگم این نقض اون نمیکنه که آقا جذابیت سر جای خودشه، بچه چیز دیگه ای را اونجا بیشتر جذابیت داره میره سراغ اون. بله دیگه، از اون چیز دیگه ای براش جذابیت داره، اون اونجا غلبه میکنه، چیزای دیگر رو نمیبینه، اونم همینه. بالاخره این در خاطرمون باشه، بنابراین اصل جذابیت رو عبور میکنم ازش. ولی سوال تعریف جذابیت رو بنده دیروز ادعا کردم و روش هم هستم، روش میتونید بحث کنید بعدا. من میگم هر چیزی که جذابیت داشته باشه حتما یک رکن اصلی اون زیبایی و تناسبه. زیبایی یعنی چی؟ خود زیبایی هست. جذابیت از زیبایی بریده نیست. هر چیزی که در عالم جذاب باشه نوعی زیبایی داره. بعد زیبایی یعنی چی؟ زیبایی خودش واقعش رو تعریفش خیلی دعواها هست. یعنی چی؟ اینو یک بحث فلسفی هست که اتفاقا اون گروه، حالا چه تربیتیمون چه گروه فلسفیمون، به این میپردازن، ولی من به صورت کلی عرض میکنم زیبایی رو در یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم همون تناسبه. راجب پنجره ها و اینها دیدید بعضی نسبت های طلایی رو شنیدید دیگه، میگن مثلا ها آره 6 و 9 یا مثلا 110 60 مثلا راجب چیز میبینی یک نسبت طلایی میگن، مهندس ها میگن راجب پنجره ها و اینها میگن آقا این مثلا اسمش رو گذاشتن نسبت طلایی. یعنی چی؟ یعنی این یک تناسب کامل رو داره. یا روی چهره ها، زیباترین چهره ها رو در جهان وقتی میخوان تعیین بکنن روی اون تناسب هایی که گفته شده میان، نه اینکه بگن آقا بگو اینا کدومش زیباست. اون تناسب ها رو چهره رو عکسش رو میگیرن رو اون تناسب ها رو رعایت کن، فاصله بین بینی تا چشم، فاصله دو تا چشم با هم دیگه، فاصله نمیدونم لب ها و چونه و نمیدونم از چونه تا پیشانی، از گوش تا گوش، همه اینا رو اون تناسب ها رو دیدن اگه هست میگن این زیباترینه. اون رو قاعده ای استواره. خلاصه کلام زیبایی پس شد تناسب یا هارمونی، همون که گاهی ازش تعبیر میکنن در فلسفه هم بهش میپردازن. زیباشناسی اصلا یک بحث مفصلی داره، زیباشناسی در بحثای فلسفی و بحثای حالا در روزی هم تربیتی و که همه جا هم دست انداخته، از مهندسی راه ساختمان گرفته تا تربیت و نمیدونم روانشناسی و فلسفه و اینها. این زیباشناسی یک مقوله خیلی گسترده ای داره و خلاصه همین یک تناسبه که ما میگیم پس جذابیت اینه. و ولذا میخواییم بگیم هر جذابیتی زیبایی دارد، هر زیبایی هم جذابیت داره. بین اینها میخواییم بگیم به تناسب این چنینی هست، تساوی هست. زیبایی بدون جذابیت نمیشه شما بیاریم، زیبا باشه جذابیت داره، جذابیت بدون زیبا هم نه. بله مفهوما فرق میکنن ولی مصداقا میگیم که واحد هم. بر این اساس اومدیم گفتیم پس ادله ای که در روایات ما از اینجا خواستیم بهره ای بگیریم، چرا این مقوله رو چیدیم، چرا این مقدمات رو چیدیم، فایده این مقدمه که میخوایم بگیم هر جذابیتی توش زیبایی هست و اینها، میخوایم به اینجا برسیم بگیم هر روایت و آیه‌ای که مربوط به زیبایی و اینها باشه در واقع داره به جذابیت هم دستور میده، داره جذابیت رو هم تایید میکنه. خب این تمام شد، اصل جذابیت رو مادهش بود. حالا بحثای زیبایی که اینجا داریم و واقع ولو فقه امروزمون فعلا نمیپسنده این بحثا رو، و من عرض کردم که اتفاقا فقه آینده باید به همین قسمت ها دست بگذاره. آنچه که مربوط به فعل مکلفت فقط صرفا باید و نباید هاش نیست، بلکه اون چیزی که لازمه یک الگو هست بیان کنه، ضوابط یک الگوی فقهی رو بیان کنن باید بهش بپردازه. ولی حالا ما هم با همین یه چیزی بین این دوتا حرکت میکنیم، بایدها و نبایدهای بیشتر فقهی رو میخواییم بگیم. جذابیت چه چیزهای حدودش هست، چه مرزهایی دارد، مرزهای جذابیت، حدود جذابیت از دیدگاه فقهی چیه؟ بله 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 گفتیم عنوان ثانوی دیگه اشاره که من. خب حالا تو باید ها نباید ها میخواییم بهش بپردازیم. نه 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 معلوم نیست. لباس شهرت هایی هست که جذابیت داره، لباس شهرت هایی هست که نه جذابیت، اون درست، ولی بعضی از لباس های شهرت جذابیت داره، قبول قبول. اما سوال اینه که پس چرا نهی کردن؟ جوابش روشنه، تو خودش هست. لباس شهرته و لباس شهرت موجب انگشت نمایی میشود. همون مثالی که راجع به سرمه کشیدن گفتم دیگه. در این حال الان توی ضوابطش وارد میشیم، همینا رو میخوایم بگیم، بایدها و نبایدها. ابتدا بایدهاش رو بگیم تا به نبایدهاش برسیم. جذابیت‌های دینی چه بایدهایی باید داشته باشه؟ برای این بایدهایی که میگیم بایدهای شرطی است. یعنی چی؟ وجوب شرطی است. یعنی برای مطلوبیت یک مطلوبیت دینی یک جذابیت چه شرایطی است؟ یعنی به شرط از این جهت وجوب شرطی داره ها. یعنی که اینا شرایط هستند، شرایط مطلوبیت جذابیت. یکی از این شرایط این هست که منطبق با فطرت انسان باشه. از روایات استفاده میشه که فطرت بشری رو مربیان بشر باید تقویتش کنن، یک نه تنها سرکوبش نکنن، یک باید تربیتش هم بکنن. هم از آیه قرآن برمیاد که انسان یک فطرتی دارد که به معارف بلند علاقه نشان میدهد، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اشاره داره به این که خدا ها هست و خدا طلب و خدا پرسته است. علاوه بر اون از روایات متعددی استفاده می شود که هیچ بشری در تربیت خودش، در تربیت ذاتی خودش به زشتی ها علاقه نداره، به خوبی ها علاقه داره. این پدر و مادر هستن که او را بد تربیتش می کنن. کل مولودن یولد و علی الفطره. بعد فطره ای که اینجا میگه البته فطرت خداجویی هست. بعد میگه ولکن ابواه یهودانه او یونسرانه. پدر و مادر هستن که اینو منحرفش میکنن. و فطرت حالا چیه؟ همینقدر بگیم اون نیرویی در درون بشر که به مطلق خوبی ها و محسنات علاقه نشان می دهد، چه محسنات عقلی چه محسنات تقریبا میشه گفت حالا شرعی که اونا هم عقلی میشن محسناتشون، محسنات عقلایی و محسنات اخلاقی و اینها، فضائل اخلاقی. یک سری از محسنات هستن عقلی هستن، مثل حسن عدالت، مثلا پرستش یا بگیم شکر منعه. اینا فطرتا انسان علاقه داره، تشکر کردن از کسی که خوبی میکنه. علاوه بر این فطرت به همراهی با هم نوعانش هم دستور میده. فطرت این یعنی با عقلای بودن. یعنی فطرت هم به محسنات عقلی علاقه نشان میده، فطرت انسانی طوری، هم به محسنات عقلایی. این رو پذیرفتن، لااقل عقلی که همه پذیرفتن که فطرت این گونه هست. خب این رو پس ما ضابطه ای که تو باید هاش میگیم، باید سرگرمی کوبنده فطرت نباشد و الا چه بسا متهم بشود به این که یک خلقت الهی رو از بین برده. خلقت مبارک الهی رو از بین بردن خلقت مبارک الهی منهی هست و فطرت خلقت مبارک الهی است که منشأ خوبی هاست، منشأ دستور به خوبی هاست. هم از آیات قرآن استفاده بشه هم از روایات استفاده بشه. یه چیز این خیلی هم مهمه این قسمتش. دوم این که نسبی بودن چی رو؟ نه خب بله داریم خط قرمز که مشخص آفرین خوبه. اتفاقا چون ما نسبی دانستیم باید این خط رو مشخص کنیم دیگه. آفرین. اصلا به این دلیل که زیبایی ها، اصلا یکی از دلایلش هم همین، برای خود ثبت کن چرا میگیم آقا یک ضابطه هست که نباید فطرت رو بکوبد، چون فرض گرفتید که جذابیت امر نسبیه، مصادیقش نه خودش، جذابیت مصادیقش امر نسبیه. وقتی مصادیقش مختلف شد، جا داره که شما یک خط قرمز تعیین کنید، یک معیار نشون بدید. گفتیم بله معیار نشون بدیم، تمامی مصادیق جذابیت خوبند مگر در اون جایی که با فطرت بشری ناسازگار نشون بده، مگر در جایی که با دستورات عقلش ناسازگاری نشون بده. چرا؟ زیبای خواهی فطریه. اما اگر شما در اثر تربیت های یک جامعه، یک قوم و قبیله نادرست تربیت شده، مذاقش رو عوض کردیم، چیزی را زیبا میداند، مثلا میگم لخت اورگشتن را زیبا میدونه، مثال هستن دیگه، هستن بعضی از جاها چه بسا لخت گشتن، کمانی که الان هم نیمه لخت گشتن، بلکه تقریبا تمام لخت گشتن خانوم ها در بعضی از مناطق عیب نیست، تازه یه جرایی هم چه بسا مطلوب هم باشه. عرض میکنم که ولی این اومد برخلاف یک فطرتی شد. فطرت را چی باید تعیین کنه؟ اینو میپرسید یه کاش، حالا اونو بعدا میگیرش میرسه. این برخلاف یه فطرتی باشد، برخلاف فطرت دینیش باشه، مثل اینکه فطرت های پاک حاضر نیستن پیش هم نوع هم جنس خودشون حتی پیدنشون رو در بیارن، تا چه رسد به اینکه لخت و اور باشن کاملا. خب اگر اینجوری باشه میگیم نه این خط قرمزه شد. مثل اینکه حضرت پیامبر طبق نقلی داشت کشتی میگرفت با ابو جهل، بهش گفتن ابو جهل ببین پیرنش در آورد سبراغ بشه، تو هم پیرنش در بیار. حضرت پیامبر یه نگاه کرد، دید که زنها و اینا همه جمع شدن دارن نگاه میکنن، گفت من خوشم نمیاد. ببینید، گفت خوشم نمیاد پیش زنها و اینها لباسمو در بیارم. منظور این که این خط قرمز اصلا برای همین هست. اگر زیبا خود زیبایی ها، مصادیق زیبایی ها یک امر مشخصی بود، نیاز به این خط قرمز ها نبود، نیاز به این حدود نبود، باید ها نبود. میگفتیم یک کلام گفت همون زیبا باشه دیگه، ولی چون مختلفه میگیم آقا باید یک سری معیارهایی بذاریم که تغییر ناپذیر باشه. یکی از همینا فطرته. اما فطرت گیر داره. چطور گیر داره؟ این معیار خوبیه ولی گیر داره. همه کس نمیتونن بفهمن چه چیزی فطریه چه چیزی غیر فطریه. این یه ایراد این معیار اوله. خیلی هم ایراده، نه ایراد کمی. ببینید تو خداشناسی هم همین هست. فطرت بهترین امر خداشناسیه ها، که انسان رو میکشونه به طرف خداشناسی. ولی خب چه کنیم، این فطرت تو همه نیست. چرا؟ چون این فطرته به راحتی در اثر تربیت ها منکوب می شود، به راحتی در اثر تربیت ها از بین میره، سرکوب می شود. منکوب نگیم، بگیم سرکوب بهتره، سرکوب می شود. دیگه ندای فطرت رو نمی شنوه طرف. ولی تو معیار باید بدید که همه جایی باشه، واقعا بشه انسان استناد کنه بشه، یه جایی داشته باشه بشه استناد کنه. بله همینجا بگیم اون معیار اول فطرت نسبت بعضی از امور روشنه، نسبت مثل حسن قبح عقلی، همینم بگیم دفعه ایراد نکنم، برخی از امورش خیلی روشنه مثل حسن قبح عقلی، اون معیار سر جاشه. یعنی بگیم آقا منظور اون از فطری بودن این هست که برخلاف عقل عملی لااقل نباشه. بله این مقدارش قطعیه، یعنی یک چیزی نباشه که خلاف عدالت باشه، یک چیزی نباشه که موافق با ظلم باشه. بله ولی همینم باز گیر داره، گیری است که بنده در بحث عدالت قائلم که بحث عدالت یک اصل فقهی نیست و نمیتواند یک اصل فقهی باشه. همینه، چون شناخت عدالت خودش گیر داره، چه چیزی عدل است چه چیزی ظلم است. تا شما حق را نشناخته باشی، حقوق را نشناخته باشی، استحقاقات را نشناخته باشی، آیا میتوانی عدالت را بشناسی؟ هرگز. عدالت فرع این است که شما بگید آقا چی جای چی بود. خب چون وقت من تمام شده این رو جمعش کنم، چی گفتم؟ ها معیار خاص اول این گیر رو داره، باید بریم سراغ معیارهایی که کمتر تغییر پذیر هستن. ان شاء الله فردا دیگه وقت من تمام شد. الحمدلله.
همون جلسه 24 بود.